حسب الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعضائه أجمعين. صحبت در این تذنیب تنبیه چارم بود. گفته شد که این داخل در عقل و اکثر نیست و داخل در محظورین هم نیست. بلکه داخل است در متبادنه. نسبت به این که داخل در اقل و اکثر و محظوره نیست اشکالاتی بیان شد. مرحوم آقای میرانی رضوان الله علیه، ایشان می فرمودن تنقیح کلام اینه که اینجور وارد بحث بشه. اون این که اون فعلی که ما مکلف هستیم که وظیفه‌مون رو درباره انجام بدیم، تارت هم ذاتاً قابل تعدد نیست، نمیشه دو مرتبه او را انجام داد. مثل دفن میت، وظیفه ما اینه که دفن کنیم، دفن که شد تمام شد دیگه. و اخرا اینه که ذاتم قابل تعدد هست، اما بالعرض قابل تعدد نیست. مثل روزه گرفتن، خب روزه گرفتن که امساک هست قابل تعدد هست در این روز یا اون روز، اما بالعرض فعلا قابل تعدد نیست. در این روز خاص باید روزه بگیریم. یا مثل واجب موسع در آخر وقت، نماز ذاتاً قابل تعدد هست اما در آخر وقت دیگه قابل تعدد نیست، عرضاً قابل نیست، یعنی به خاطر زیغ وقت. قسم سومی هست که ذاتن و عرضن قابل تعدد هست، مثل واجب موسع در سعی وقت. تعددش نه مانع ذاتی دارد و نه عرضی. میشه انسان چند تا نماز بخوند. در اون دو قسم اول که قابل تعدد نیست چه ذاتن و چه عرضن، یعنی یک عمل بیشتر از ما ممکن نیست صادر بشه، اینجا قابل به تأخیر میشه. عمل رو با چه کیفیتی انجام بدیم مخیرم بین این دو کیفیت. مثلا چه عمل توسلی باشد و چه تعبدی. اما در اون قسم سوم که قابل تعدد هست باید احتیاط کنیم و دو عمل انجام بدیم، یکی طبق اون مبنا و یکی طبق اون قضار بی دیگری. باز فرقی نمی کند که علیکم السلام واجه تعبدی باشد یا توسلی. پس بنابراین این که در حرفای گذشته معلوم شد که بعضی خواستن فرق بگذارن بین تعبدی و توسلی، با این بیانی که شون وارد شدن فرق بین این دو نیست. باید دید که اون عمل قابل تعدد هست یا نیست. مصباح جلد دوم صفحه 486 ایشون هم همین فرمایش مرحوم آقای میلانی همین رو اختیار کرده. پس بنابراین تفصیل بین تعبدی و توسلی نیست، هر کدام که باشد در تعدد و عدم تعدد ملاک تعبدی و توسلی نیست، ملاک وحدت اون عمل است یا تعدد. و ظاهرانی فرمایش آقای میلانی فرمایش بهتریست از اون فرمایش آقایان. پس نتیجه این شد که در این تذنیب تنبیه چهارم که آیا حکمش حکم اقل و اکثر است یا محظورین یا متباینین، این تفصیلی که از مصباح و آقای میلانی بیان شد بعد همین تفسیر انسان قبول کند. خب تنبیه چهارم تا حالا تمام شد با تذنیبی که اخیراً عنوان شد و بعد می رسیم به شرایطی که برای اجرای اصول آقایان عنوان می کنن. حالا خلاصه اون چه در این تنبیه چهارم که مفصلم بود اون چه بیان شد؟ یک، مرحوم آقای میلانی برای مورد بحث چهار صورت درست کردن به این بیان که اونی که شما شک داریم که یا جز است در حال عجز یا شرط است در حال عجز، در حال تمکن یقینا جز و شرطه، اما شک ما در جزئیت و شرطیت حال عجز است که موضوع همون تنبیه چهارم بود. تارتن این مربوط به متعلق تکلیفه، یعنی اون فعلی که از ما مخواد صادر بشه در اون فعل ما شک داریم که آیا این قید مخصوص حال تمکن است یا در حال عجزم هست، استقبال مثلا مخصوص حال تمکن است یا در حال عجزم هست، و اخرى مربوط به خود مکلفه، اونی که موضوع این تکلیف است. مثلا در مثل اکرم العالم فی المدرسه، این مدرسه مربوط به عالمه، یعنی عالمی که در مدرسه هست اکره، پس این قید که مدرسه بودن هست مخصوص حال تمکن است یا در حال عزم هست. پس اون قید مشکوک گاهی مربوط به خود اون فعل است و گاهی مربوط به خود اون مکلف است، خود اون موضوع در واقع. و علی کل من هما تارتن علم داریم به جزئیت یا شرطیت اون مشکوک در حال تمکن فل جمله، و اخرا شک داریم که آیا در حال تمکن لازم است و لازم نیست. پس خواهرم چهار صورت درست میشه، قید مربوط به متعلق باشد یا موضوع، علم داشته باشیم به جزئیت یا شرطیت، یا نداشته باشیم قهرن میشه چاست. ولی مرحوم شیخ در رسائل صفحه 293 و کفایه در صفحه 245 جلد دوم محل بحث را یک صورت قرار دادن، و اون جایی بود که اون مشکوک مربوط به متعلق است و از طرفی هم علم داریم که در حال تمکن قید است، فالجمله در این حالت قیده. در این صورت بود که فرمودن مطالبی که قبلا بیان شد در جلسه 18/1/98 بیان شد. دو، اگر جزئیت یا شرطیت که مشکوک هست مختص به حال تمکن باشد، استقبال شرط نماز است در وقتی که تمکن داشته باشه، و حال عجز نماز و حال عجز از استقبال رو شامل نیست، یا صورت جزء نماز است در وقت تمکن، اگر جزئیت یا شرطیت مختص به حال تمکن باشد، خب اگر متمکن از این دو بودیم انجام باید بدیم، اگر متمکن نبودیم اون عمل بدون این جزء و شرط رو باید انجام بدیم. یعنی اون عمل بدون استقبال بر ما واجب است، چون استقبال مخصوص حال تمکن بود. حالا که من تمکن از استقبال ندارم پس استقبال دیگه شرط نیست. و اما اگر این جزء یا شرط بگیم مطلقا اتیانش در نماز لازم است، خب اگر تمکن داشتیم نماز بر ما واجب است با همین جزء یا شرط، و اگر تمکن از این جزء یا شرط نبود، مثل جایی هستیم که استقبال ممکن نیست، اصلا دیگر نماز واجب نیست. چین که اونی که بر من واجب بود نماز با استقبال بود، و الان که استقبال برام ممکن نیست، مرکب ینتفی به انتفاع قیده، پس بنابراین دیگر نماز بر من واجب نیست. وقت مرحوم شیخ در رسائل و در کفایت مرحوم آخوند برای این که اون باقی ماده اجزا بر من واجب نیست، برای تقلیه جاری کردم. من شک میکنم که الان نمازی که استقبالش برام ممکن نیست بر من واجب است یا نه. رفع مالای علمون جاری میشم، این واجب نیست. و برای این که بگیم نه واجب هست، کما این که با استقبال نماز واجب بود، بدون استقبالم در وقت عز واجبه، استدلال فرمودن به استصحاب وجوب و به روایات المیسور لا یسقط بالمعصور. در جلسه 19 198 بیان شد. 3. مانع یا مانعیتش بالاصاله هست، مثل پوشیدن لباس مالای اوکل، که این مانعیت دارد در نماز، خودش مانعیت دارد. و یا مانعیت بالعرضه، به این معنا که از یک تکلیفی که الزامی هست و حرام هست، از اون ما استفاده می کنیم مانعیتش را. مثل این که در اجتماع امر و نهی، در اون ماده اجتماع اگر قائل به امتناع شدیم، این قائل شدیم که در ماده اجتماع نباید این عمل در این صورت انجام بشه، از این نهی که شده که نباید عمل انجام بشه ما استفاده می کنیم که مانعیت دارد. نماز در این مکان مانعیت دارد، این مکان برای نماز. اون وقت اگر مانعیتش اصلی باشد، مثل لباس مالای اوکل، فرمودن داخل در محل نزاع هست. اما اگر اصلی نباشد، مثل ماده اجتماع امر و نهی، داخل در محل نزاع نیست. چون که وقتی که اون نهی که با امر در یک جا جمع شده بود، اون ماده اجتماع، وقتی که نهی از بین رفت به خاطر عذر، خب قهرن دیگه مانعیتی در کار نیست، چون اون نهی منشأ بود برای مانعیت نماز در این محل مثلا، وقتی که اون نهی از بین رفت لعذرن، قهرن دیگه مانعیتی در کار نیست. بر همون جلسه 19:1 بیان شد. چهار، قدرت بر جزء و شرط. گفته شد که یا در خود شرعاً در دلیل اخذ شده است، خود اون بیانی که از قبل شارع بیان شده ازش این جزء و شرط استفاده میشه، مثل این که دلیل فرمود تطهر عند تمکن مثلا، این طهارت که شرط نمازه از خود این بیان شارع استفاده میشه، فرمود تطهر در وقت قادرین با طهارت نماز بخون. و یا این که این قدرت بر جزء و شرط به حکم عقل است، از این که مولا در مقام بیان بود و گفت مثلا سل یا تطهر و مقید به قیدی نکرد. اگر مولا در مقام بیان باشد و کلام را مقید به قدرت به تمکن نکند، عقل میگوید تمکن و قدرت شرط صحت این تکلیف است، اگر قدرت داشتی باید عمل انجام بدی و اگر قدرت نبود اتیان عمل لازم نیست. و یا این که خطاب شرعی از حیث تمکن و قدرت اصلا مجمله، نه قدرت شرعا از این خطاب استفاده میشه اسم بگرد تطهر عند تمکن، نه به حکم عقل استفاده میشه، کلام مجمله. اگر مجمل بود همون حرفایی که بیان شد جریان پیدا خواهد کرد که حالا در وقت عدم قدرت لازم است این عمل یا لازم نیست. در همون جلسه 19:1 بیان شد. پنج، اونی که دال بر وجوب عمل و قید هست یا دلیل واحده، مگه سل انتارتن مثلا یا سل اندت تمکن مثلا، و یا دلیل متعدد است، یک دلیل خود عمل رو بیان می کند، یک دلیل هم اون قید رو بیان می کند، و مرکز نزاع در این تنبیه چهارم اون دوم است، در وقتی که دلیل متعدد باشد. و معظم محل بحث در ما نحن فی جاییست که هر دو دلیل مجمل باشن، وقتی که متعدد بود هم دلیل خود اصل تکلیف مجمل باشد و هم دلیل قید مجمل باشه. اینجا مرکز بحثه. و اما اگر دو دلیل بود و یک دلیل ظهور داشت مجمل نبود، اگر ظهور ما را دلیل قید بود، اونی که میگه تطهر طهارت لازمه، او ظهور داشت در حال تعذر، جایی که طهارت ممکن نبود اتیان بقیه لازم نیست. و اگر چنانچه خود دلیل اون مکلفون به ظهور داشت، گفت سل اون ظهور داشت و دلیل غیر ظهور نداشت، اینجا عند تعذر بقیه را باید انجام بده. پس اگر دلیل غیر ظهور داشت، عند تعذر اتیان بقیه لازم نیست. و اگر دلیل اصل تکلیف ظهور داشت، اتیان بقیه عند تعذر لازم هست. در 21 یک بیان شد، 6 انشاءالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.